اینو نبامانه تعارف، نه از منظر خودشیرینی، که از سر وظیفه میگم، اینو به عنوان دین میگم.
فقط بگو سپرده، بگو تو از مایی سپرده.
حقوق باید بالا بره، حقوق کارگر باید از تورم جلو بزنه. امسال نمیشه؟ سال دیگه ممکن نیست؟ سال بعدش هم نه؟ باشه، ولی از امروز باید به فکر کارگر باشید. کارگرا اربابان ما هستن. کاش این تورم زیر ماشین میرفت، کاش از بلندی پرت میشد، کاش نوک فلش تورم به یقه. نه اینو نمیگم، خیلی خشن میشه، ولی یادتون باشه کارگرا نور چشم من و شمان، کارگرا خودمان. نذارید بیشتر از سال دیگه از تورم جا بمونن. به یاد ما باشید، خواهش میکنم پاشید.
احسنت، آفری، مرحبا، دمت گرم استاد سپرده، قربون دهنت. سایت بمونه بالای سر با کارگرا.
بابا
استاد، تواضع افتاده، دلسوز، غمخوار، قانه، کمخوار. کم مونده بود باورم بشه که داریم دل میسوزونیم.
بله دل نمیسوزونیم، ولی کبابش که میکنیم، نمیکنیم؟
واسه منو آبدار بگیر، خشک نشه سپرده، اون دفعه خوش شده بود. میگم 20% اضافه تو چقدر میشه؟
25 میلیون. تو چی؟
15.
میخواستن حقوقا رو به نسبت تورم حقوق پایه حساب کنن که پیچیدیم به بازی.
سپرده حواستو جمع کن داداش، نگاه ما فقط به شماست. خلاص.
اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد، برنامه به قید فوریت بفرم.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو اقتصاد. نوبت میرسه به برنامه 0 تا 100. از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهانی صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 22 شماره مجله شنیداری 0 تا 100. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف این قسمت از صفر تا صد، راه‌های ارتباطی رو خدمتون اعلام میکنم. 30,000-3637 و 22,65-25-25. و اما موضوع محوری مجله سفتاسد این هفته، که این موضوع هم یکی از مورد تقاضا ترین مواردی بود که شما برای ما پیام ارسال کردین، چالش های واردات و عرضه خودروهای برقی. با توجه به این موضوع تو مجله صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قرار بپردازه به فناوری‌ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور، و مثل همیشه که یه خبر ویژه هم داریم که مرتبط هست به موضوع برنامه و اون هم در فرصت مربوطه بهش می‌پردازیم. بخش تحلیل موضوع اصلی با حضور جناب آقای حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو، جناب آقای اسماعیل شجاعی کارشناس خودرو و همچنین جناب آقای مهدی دادفرد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو. بسته گزارشی صفر تا صد به کوشش سرکار خانم لیلا علاقمند.
خودروی برقی خود هنوز امتحانشو پس نداده.
مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که مشکل خرید و فروش ممکنه بخوره، ممکنه بخرید یه سال اول آخر شد.
و بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قراره بپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
برابر ماده 154 آیین‌نامه راهور، دور زدن در فاصله 150 متری پیچ‌ها، سربالایی‌ها، تونل‌ها، جاهایی که میدان دید کمه، همچنین هر جایی که خط ممتده دور زدن جاها.
30,036,37 و 22,65,25,25 داریم در تو با موضوع خودروهای برقی صحبت میکنیم. برای ما نظرتون بگین که اساسا شما مایل هستین خودروی برقی بخرین، اگر بله چرا و اگر خیر چرا.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
رسیدیم به اولین قسمت صفر تا صد این هفته با صبحان قالیباف. صبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشی. صبحان، فکر می‌کنم که موضوع این قسمت صفر تا صد خیلی دیگه مرتبط هست به بخش ماشین باز. ما در خدمتیم.
بله بله. عرض کنم خدمت شما که در رابطه با بحث خودروهای برقی و حالا اینکه آینده‌شون چه سمت و سوی خواهد رفت، یه نکته این که هست اینه که خب تقریبا الان فکر میکنم یک دهه شده باشه که ما با بیشتر جریانی به نام خودروهای برقی روبرو هستیم که دیگه حالا مثل دهه های گذشته دیگه پدیده نیستش که باش برخورد داشته باشیم. جالبه که بدونید که الان در واقع میزان خودروهای برقی تو کشورهای دیگه چقدره و چند درصد یا چه تعداد از در واقع نوزان کشورهای دیگه شامل خودروهای برقی میشه. مثلا من میتونم به کشور چین اشاره کنم که بیش از 15 میلیون خودروهای در واقع کل نوزانشون.
صبحان ببخشید، من احساس کنم یه زن صداقه. 15 میلیون؟
بله بله، 15 میلیون.
خب
10 میلیون از کل ناوگان خودروهاشون برقی هستش. همونطور که میدونید چین یکی از بزرگترین بازارهای دنیاست دیگه، حدود تقریبا 7-8% میشه. یا مثلا اروپا به ویژه کشورهای شمالی، مثلا در آلمان بیش از 2 میلیون خودرو برقی داریم، یا نروژ حدود 80% از کل خودروهای جدید فروخته شده برقی بودن. یعنی حدودا میشه تقریبا بیش از 30% کل ناوگان خودروهاشون در حال حاضر برقیه. من از این طرف که وضعیت خودروهاشون هم گفتم، یه چیز جالبم بهتون بگم در رابطه با زیرساختاشون، که مثلا کشور نروژ بالاترین تراکم ایستگاه‌های شارژ داره نسبت به جمعیت و تعداد خودروهای برقیشون، و پوشش شارژدهی سری توی بزرگراه‌ها و مناطق شهری داره، خصوصا روستاهاشون، یعنی حتی روستاها رو هم رفتن در واقع شارژر برقی قرار دادن که خود رابطه اونجا شارژ شد. یه نکته این هست آقای حدادی، مد و از زمانی که از زیرساخت صحبت میکنیم صرفا نباید به ایستگاه های شارژ برقی فقط در واقع خودمونو محدود بکنیم، فقط این نیست، یعنی باید کاملا در واقع میزان تولید برق در واقع توی کشور کاملا در واقع مدیریت بشه و تنظیم باشه و بتونه در واقع انرژی مورد نیاز رو در واقع تولید بکنه. چیزی که مثلا من دقت کردم دیدم این کشورهایی که فعالیت خیلی بهتری داشتن تو بحث زیر ساختشون اومدن از انرژی های تجدید پذیر استفاده کردن واسه تولید برق، که از اون طرف هم بتونن در واقع وضعیت برقشون رو مدیریت بکنن و در یک شرایط پایدار نگه دارن.
درسته.
هم این که بتونن در واقع از این ناوگانی که باعث در واقع حفظ محیط زیست میشه استفاده بکنن. مثلا در توی کشور هلند بیش از 120,000 ایستگاه شارژ عمومی وجود داره. با توجه به این موضوع یکی از پیشگامان شارژرهای بی سیم هم هست. و نکته بعدی هم این که اومده با استفاده از انرژی های تجدید پذیر در واقع حتی ساختمون های مسکونی رو هم مکلف کرده که از ایستگاه شارژ استفاده کنن، چون اومده در واقع مدیریت مصرف تو بحث برق در واقع تو دستور کارشون قرار داده و تنظیم کرده. حالا به خود دوستان متخصص، من حالا خیلی شاید تو برق اطلاعات زیادی نداشته باشم، ولی میدونم که مشخصا این با توجه به مطالعاتی که داشتم میدونم که از این طریق اومدن در واقع تو بحث برق فعالیت کردن. یه چیزی که هست اینه که ما الان داریم میبینیم ما یهو انگار سوار آسانسور شدیم، یهو رفتیم طبقه 20 استفاده از خودروهای برقی، در صورتی که نه ایستگاه شارژ درست حسابی داریم نه وضعیت برق درست حسابی داریم. ما همین هفته‌های گذشته قطعی برق داشتیم تو مصارف خانگی و صنعتی، که خب این واقعا فاجعه است. ما اگر بخوایم قرار باشه خودروی برق استفاده کنیم اونم به این شکل، من نمیدونم قرار چه اتفاقی برام بیفته. توجه داشته باشین که مینتیننس این خودروها باز دوباره خیلی شرطه، باز ما تو این موضوع مشکل داریم. ما حتی تو خودروهایی هم که الان پیشرانه‌های درون‌سوز دارن و تو بازار حضور دارن، همچنان من میدونم که شما خیلی قسمت‌ها به این موضوع پرداختید، بحث تعمیرات و خدمات پس از فروش خودرو. پس به نظرم که بهتره محتاط عمل بکنید. کشورهایی مثل در واقع آلمان که خودروسازهای خیلی به نامی دارن، تو بحث تولید و عرضه و استفاده از خودروهای برقی بسیار محتاط عمل کردن. هنوز که هنوز شاید خیلی از محصولاتشون رو به صورت جدی تجارتسازی نکردن تو عرضه خودروهای برقی. من عرایزم تموم شد، اگر نکته‌ای هست در خدمتتونم.
خیلی متشکرم، مرسی صبحان بابت همراهی که داشتی تو بخش ماشین باز، ممنونم ازت. تا هفته آینده صحبت کردم با صبحان قالیباف در بخش ماشین بازی. یه نکته خیلی جالبی رو بهش اشاره کردن که 80% خودروهای جدیدی که داره توی نروژ فروخته میشه خودروهای برقی هستن. قابل توجه دوستان. بریم یه فاصله برگردیم، بریم سراغ بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
و اما خبرهای امروزمون. خبر اول، ماجرای موتور ایران خودرو بیخ پیدا کرد. یادتون میاد تو همین برنامه فکر میکنم 2 هفته پیش بود اعلام کردیم که یک موضوعی به اسم تخلف ایران خودرو توی فروش بعضی از خودروهاش که حالا مشخصا سورن بود با یک مدل دیگه و یک موتور دیگه فروخته شده بود سورن، و بعدها با یک مدل دیگه تحویل داده شده بود که ما روی خط آوردیم از دوستانمون توی سازمان کیفیت شرکت کیفیت استاندارد و صحبت شد و فردای اون روز هم مدیر عامل ایران خودرو رفت مجلس، گفتن که قضیه ختم به خیر شده. دیروز توی صحنه علنی مجلس 36 تا از نمایندگان امضا جمع کردن و به وزیر سهم تذکر جدی دادن، هم در رابطه با بحث موتور خودروهای ایران خودرو و هم در رابطه با تخلف توی قرعه کشیشون. آقای وزیر و آقای ایران خودرو خیلی دقت کنید. خودروسازان به دنبال تک ماده، من نمیدونم دهه 70 یا 80 یا حالا جدیدا میدونن تک ماده چیه، حالا زمان ما که بود تک ماده اگه تک ماده نمیزدی مردود میشدی و شهریور اینها. یه هفته پیش بود که ایران خودرو برای جلوگیری از مواجهه با ماده 141 قانون تجارت اعلام کرد که میخواد تجدید ارزیابی بکنه دارایی‌هاشو. دیروز هم سایپا اعلام کرد که قرار هست این کارو بکنه که به ماده 141 قانون تجارت نخوره. حالا ماده 141 قانون تجارت چی هست؟ این ماده اشاره به ورشکستگی داره. خبر سوم، حراج جمعه سیاه که این یک هفته چه بلایی سر ما آوردن با این پیامک ها فقط ایران خودرو. داستان از این قراره که ایران خودرو یه شرایط خیلی استثنایی و طلایی گذاشته برای دوتا محصول برقی خودش که قیمتشون هم تقریبا 1,170,000,000 1,200,000 هستن. حالا به این صورت که نصفش رو اول میگیره، 8 تا چک میگیره، تو 2 سال تحویل 60 روزه و 45 روزه. این شرایط فوق‌العاده است، مثل شرایط دهه اوایل دهه 90 خودمونه. حالا نکته این است که آیا ایران خودرو این شرایط برای تارا هم میذاری، برای رانا هم میذاری؟ نکنه که خدایی نکرده خودروی برقی رو دستت باد کرده. و اون خبری که میخوام سر فرصت بهش بپردازیم یه اشاره بهش میکنیم، بعدا با کارشناس مربوطه قشنگ حلاجیش میکنیم. بحث کمیسیون تلفیقی هست که بودجه سال آینده رو گذاشته نهاییش رو آماده کرده و میخواییم ورود کنیم به بحث خودروهای برقی و هیبریدی کار کرده که یک اتفاقی توی این گزارش افتاده که بعدا دربارش بیشتر صحبت میکنیم.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه های توسعه‌ای و مؤلفه های سازنده
0 تا 100
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
چالش های واردات و عرضه خودروهای برقی موضوع این هفته 0 تا 100 رادیو اقتصاد هست. 30,036,37 و 22,65,25,25 برای ما بنویسید و با ما در ارتباط باشید که اساسا مایل هستی خودروی برقی بخرید، اگر بله چرا و اگر خیر هم چرا. تو همین زمینه صحبت میکنه با جناب آقای اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودروهای شجاعی. سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز.
ارادتمندم جناب شجاعی، ما الان یه چند وقتی هست که در واقع بحث خودروهای برقی مجدداً جدی شده. دولت یک آیین‌نامه‌ای رو برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر و کار کرده حالا تدوین کرده و ابلاغ کرده. این دیگه در واقع حلقه آخر این زنجیره خودروهای برقی بوده توی یکی دو سال اخیر که اساساً از دولت قبل شروع شد، ولی همچنان ما اساسا نمیبینیم خودروهای برقی رو. این یک اتفاق هست، یک فرایند طبیعی هست، یا اینکه نه یک دیدگاه دیگه ای تو حوزه خودروهای برقی حاکم هست؟ در خدمت شماییم.
خواهش می‌کنم. ببینید، با اومدن خودروی برقی اگر ما رفتارهای کلیمون، یعنی سیاست‌گذاری‌های کلیمون و نظام تصمیم‌گیری تغییرات جدی نکنن، چه فرق نمیکنه چه خودرو احتراق داخلی باشه چه خودرو برقی باشه، ما مشکلات اون سر جاش باقی میمونه. برقی شدن باعث نمیشه که ما مشکلات صنعت خودرومون که حل و فصل بشه. درسته، خود برقی شدن خودروها میتونه در آینده آلودگی هوا رو از بین ببره،
اما این آینده چقدر
باشید که خودروهای برقی هم بله
بسخواهی میکنم این آینده چقدر آینده است؟ یعنی
خب حالا همین
قرن بعدیه.
ببینید نگاه کنید، مسئله اینه، ما با یک پدیده‌ای عرض میکنم پدیده به این خاطر که با یه تحول جدی در واقع در صنعت خودرو داریم مواجه میشیم که در دهه آینده و دو دهه آینده ساختار خودروها در جهان مکانیزمش تغییر میکنه و نظام بین المللی در حوزه تولید خودرو از خودروهای احتراق داخلی به سمت خودروهای برقی پیش خواهد رفت. برصورت این یک بستری فراهم میشه و این به تدریج این اتفاق رخ میده، چون باید برصورت سرمایه گذاری های انجام شده حوزه خودروهای داخلی هم در واقع بتونن با فرصت داشته باشن که این تغییر و تحولات رو مدیریت بکنن. اما مسئله برای کشور ما این هست، ما همین جوری که الان در حوزه خودروهای احتراق داخلی با ناکارآمدی های بسیار بسیار گسترده مواجهیم، دخالت بیش از اندازه دولت در تولید، دو تا بنگاه بزرگ خودروسازی ما که میتونست خصوصی باشه و ما رو خودروساز بکنه توسط دولت در 3-4 دهه اخیر اداره شده به شکل بسیار ناکارآمدی، نشان دهنده کاملا ناکارآمدی اقتصادی کشور شده، اصلا مثال ناکارآمدی شده، در حالی که اگر این به بخش خصوصی سپرده شده بود میتونست ما رو به خودروساز تبدیل بکنه، میتونست به یک برند تبدیل بشیم.
چرا
نشدیم؟ خب این یک مورد. دوم این که ما تو بحث واردات هم همین دخالت ها رو داریم.
آی شجاعی من
اجازه میدید من این جمله هم تمام
بشه؟ بله حتما حتما.
ببینید این دومین بحث گرفتاری ما اینه که خب ما تو بحث واردات هم با یک نظام غیر تعرفه‌ای و تخصیص منابع به شکل عجیب و غریب مواجهیم که خب وارد کننده هم سرگردونه، نمیدونه چی کار باید بکنه، به خاطر اینکه یه روز بهش عرض میدن، یه روز سیاست رو تغییر میدن، یه روز واردات ممنوع میکنن. خب اینا همش اختلال در بازاره. اگر توجه بفرمایید وقتی که شما میخواید به عنوان یک نظام حکمرانی عمل بکنید، باید بستر لازم رو برای فعالیت تاجر و تولید کننده فراهم کنید. یکی از بزرگترین گرفتاری های فعلی ما همین سامانه فروش یک پارچه، یعنی دخالت دولت حتی در فروش. خب شما اگر همین بستر رو ببرید تو خودروی برقی تغییر اتفاق میفته، یعنی یک کارمند وزارتخونه که امروز شده معاون وزیر، یا یک کارشناس، یک بوروکراتی که امروز شده مدیر عامل که نمیدونه با این سند چیکار کنه، فردا از این شرکت به یک سازمان دیگه،
خب
این مصیبت رو در حوزه خودروی برقی هم برای ما در واقع به ارمغان خواهد آورد.
خیلی متشکرم. من یه نکته خدمتتون بگم، ما با توجه به اینکه بخشای مختلفی رو توی 0 تا 100 داریم و خیلی فشرده هست برنامه، مجبور هستیم ریتم کار رو بالا ببریم و به مباحث دقیق بپردازیم. موضوعات مربوط به تولید، قیمت گذاری، واردات، تمام اینها رو ما در واقع میپذیریم، صحبت شده بارها دربارش، اما فعلا داریم متمرکز میشیم روی بحث خودروهای برقی و یک نکته درستی هم شما فرمودین، گفتین که باید به تدریج این اتفاق بیفته، در واقع فرهنگ سازی بشه، زیر ساخت ها انجام بشه، ولی ما اصلا اون نکته به تدریج اصلا نداشتیم، قانونش تصویب شد، ابلاغ شد، اجرا شد و ناگهان داریم میبینیم که الان ثبت نامه داره شروع میشه، شرکت‌های مختلف دارن میذارن، آیین نامش داره میاد، ولی انگار که اساسا نبودیم توی این زمینه بازی.
خب منم همین رو می‌خواستم عرض بکنم که شما خلاصه نگذاشتید به اینجا برسه. ببینید من عرض کردم این سابقه که ما الان میبینیم، خب الان خودروی برقی فرصتی هست که ما اجازه بدیم هم در بخش تجارت یعنی واردات، هم در بخش تولید بخش خصوصی بیاد وارد بشه، سرمایه گذاری بکنه، بهش وام بدیم، اعتبار بدیم، فرصت بدیم بخش خصوصی، نه یک ارگان دولتی، نه خصولتی، نه بنگاه های دولتی، بخش خصوصی بهش اجازه بدیم این بستر رو فراهم بکنه.
حالا مونتاژکارا بخش خصوصی هم دیگه آقای شجاعی،
بتونه سرمایه گذاری بکنه. ما نباید دیگه تو حوزه خودروی برقی هم مثل خودروهای در واقع فعلی ما در احتراق داخلی دچار این همه مسئله باشیم. الان جهان با ما داره شروع میکنه، خیلی جلو نیست، ما میتونیم این قافله برسیم، عقب نمونیم، اما باید سیاست گذاری بکنیم.
بسیار.
اما باید بتونیم که یک فضا رو برای این محیط، برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم. اگر بخوایم اینجوری باشه که وزرا تشریف ببرن چین و با چین و بعدم یه تعداد خودرو برقی بیارن اینجا و بگن ما داریم برقی میکنیم، ما هرگز در واقع تو حوزه برقی به جایی نمیرسیم، میشیم ترجیح میشیم به همون مشکلاتی که تو حوزه احتراق داخلی داشتیم. با واردات صرف ما نمیتونیم به این قافله برسیم. الان فرصتی هست که اجازه بدیم بخش خصوصی ما در تولید و در تجارت به شکل مناسبی وارد بشه. خودروی برقی نیاز به زیرساخت مناسب داره، نیاز به تحولات مختلف توی به اصطلاح شرایط تولید و عرضه داره، تو قطعات داره. خودروی برقی دیگه این خودرو نیست، خیلی تغییرات جدی پیدا میکنه. ضمن این که ما مهمترین مسئله تو خودروهای برقی بحث تولید برقه، خب همون هم نیه مشکل پیدا میکنیم. الان مشکل کمبود بنزین داریم، فردا مشکل کمبود برق باید داشت، اون هم نیازمند زیر ساخت مناسب هست. خب اینا یک سامانه و یک سیستمه، نمیشه فقط بگیم خودروی برقی به تنهایی مشکل حل میکنه. خودروی برقی اگه قرار بشه برقش رو با سوزوندن مازوت تامین بکنیم، خب آلودگیش 10 برابر خودروهای بنزینی خواهد.
خیلی متشکرم جناب شجاعی، صحبت کردم با جناب آقای اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با خودروهای برقی. یک نکته رو بگم که تاکید بر این بود که دولت ورود کنه و شرکت‌های خصوصی بیایند و سرمایه‌گذاری بکنن. خب این اتفاق افتاده، الان همین شرکت‌های منتاشکار چینی‌ها هم رفتن سراغ خودروهای برقی، ولی در ظاهر هم که ظاهر باطن هم فرقی نداره، چیزی رو نمی‌بینیم. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بسته گزارشی خانم علاقمند.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه 0 تا 100. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا بخش گزارشی برنامه است. دیدم که دو تا آقا خودروشون رو دم در مغازه پارک کردن، اومدن داخل و بپرسیم ببینیم این خودرو رو خریدن به چی دقت کردن. ایرانی خارجی؟
خارجی.
شما؟
من ایرانی گرفتم.
خب ازش راضی؟
بله فعلاً.
فعلاً راضی. شما چند سال داریش؟
من 7 ساله.
تو این 7 ساله وقتی رفتی اون ماشین خریدی به چیش دقت کردی؟
زیباییش.
فقط؟ بعد زیبایی؟
قطعاً برندش دیگه.
بعد از اون نمونا؟
همین دیگه، زیبایی برند دیگه.
سوختش مهم نبود چند میسوزونه؟
نه.
هیچ.
نه، ببین میسوزونه دیگه، حالا یه ذره بیشتر یه ذره کمتر.
مثلا 120 میسوزونه، اصلا واسه مهم نیست.
نه دیگه.
نه. پولش داره دیگه. نه دیگه. از این نویسه از افرادیه که میگه پولش رو دارم پرداخت میکنم. شما چی؟
من حقیقتش کیفیت نسبت به ماشینای هم لول و هم رده خودش.
سعدی چند میسوزونه ماشین؟
سعدیش برای منم زیاد مهم نیست. برای
من چند میسوزونه این؟
الان این سعدی 6 میسوزونه.
مال شما چی؟
باور میشه نمیدونم.
7 سال پشت ماشین میشونی نمیدونی صدش صدش هم میسوزونه ماشینش؟
ماشینش صدی 8 اینا میسوزونه، صدی 9
بکنم، دو تایم زیاده
مصب سبتش بالاست ماشینه.
چرا دقت نمی کنیم به این موضوع؟ حالا جدا از اینکه حالا واسه شخص شما مهم نیست.
خب ببین، مثلا من این ماشینی رو دوست دارم، مثلا میرم یه قیمتی بابتش میدم، پرداخت میکنم، میخرمش دیگه. حالا مثلا اون ماشین صدی 10 بسوزونه یا صدی 12، واقعا تو انتخاب من فرقی نداره.
میتونستی خودروی برقی هم بخری با این پول؟ نه.
آره.
نه خریدی؟ چرا؟
نه، گاز نمیخوره اونجوری که باید بخوره.
اصلا کلن عاشق آلوده کردن هوایی بکنم، عاشق مصرف سوخت زیاد. شما چی؟
خودرو برقی؟ خودرو برقی خود هنوز امتحانشو پس نداده.
مشکلش چیه؟
مشکلش اینه که مشکل خرید و فروش ممکنه بخوره، ممکنه بخری دیگه صاحب اول آخرش خودت بشی.
تو دور اطراف دوستانتون کسی نیست خودرو برقی داشته باشه؟
نه حقیقتش من 2-3 تا تاکسی دیدم برقی هم.
سوار شدی؟
نه قسمت نشد، دوستان سوار شدم برم.
به نظرت آینده خودروی برقی تو کشور ما؟
این بخش کشور ما یه خورده آینده رو میترسونه.
میخوام بدونم که
به خاطر تأمین برق، ما الان برق نداریم، مثلا چراغ روشن باشه، مثلا مغازمون چراغش خاموش میشه، بعد مثلا ما خودرو برقی بگیریم مثلا بریم بعد برقش تموم شه یا چیکار کنیم؟ خونمون هم برق نداشته باشه، مثلا کجا بریم شارژش کنیم، کجا بزنیمش به شارژ؟ بعد ما پمپ بنزین داریم، به این همه مثلا نفت و بنزین و اینا داریم، باز مشکل سوخت داریم. این همه یه بنزین میخوای بزنی، یه شبایی باید 2 ساعت تو صف بمونی، بعد فکر کنم مثلا خودت برقش تموم شه، ما پمپای برقی یعنی قرار ایجاد کنیم توی سطح شهر، تو هر شهری مثلا مثل پمپ بنزین 1000 تا مثلا پمپ برق بذارن برای ما. این که مثلا میگم کشور ما یه خورده توی این چیزا ما ضعیفیم، یعنی واقعا بودجه ها جای دیگه در نظر گرفته میشه تا مثلا برای این اتفاق که آلودگی هوا رو بخواد از بین ببره.
به نظر خودروهای برقی بین جوانا جای داره، یعنی کسی بخواد بره خودروی بنزینی بخره بره سراغ خودرو
به هیچ وجه، چون که خودروهای برقی اولی که سر و صدا که ندارن اصلا. خب به هر حال